مأموند و از طرف خلفای عباسی که به هر حال بناشون بر خرد کردن شخصیت امام علیه السلام در انظار مسلمان ها بود، این عکس نتیجه داد و باعث شد که اون جایگاه ویژه امام جواد علیه السلام در از نظر علمی و از نظر معرفتی بیشتر برای شیعیان و برای مسلمانان مشخص بشم. دو که فرمودید اعتراف کردند دانشمندانی که با امام جواد که کودکی بیش نبود مناظره می کردند، اعتراف کردند که از نظر علمی به اون نمی رسند و خود این اعتراف باعث شد بیشتر جایگاه اون حضرت مشخص بشه. یکی از نکاتی که باز سیاستی بود از طرف مأمون خلیفه عباسی، ازدواج اجباری امام جواد علیه السلام با دختر ایشون ام الفضل بود. در مورد این ازدواج و اینکه آیا امام هادی علیه السلام آیا ثمره این ازدواج هست یا ازدواج دیگری، چون در بین نامهایی که برای مادر امام هادی علیه السلام ذکر شده نام ام الفضل به چشم میخوره، آیا این ام الفضل فرد دیگری بوده یا نه، و اینکه حالا برخی نقل کردن که کنیزی که در واقع امام جواد علیه السلام او رو آزاد کرد و بعد با او ازدواج کرد اینقدر دارای فضایل مختلف بود که حضرت نام ام الفضل رو به او هم عطا نمود. حالا بیشتر در مورد این نکته توضیح بفرمایید برای اینکه این شبهه در ذهن شنوندگان عزیز هم ایجاد نشه.
ما میبینیم تمام دشمنان اهل بیت با اینکه دشمن بودن ولی چون چهره نفاق داشتن خودشون رو دشمن معرفی نمیکردن. از صدر اسلام تا زمان امام حسن عسکری تنها کسی که واقعا حماقت کرد و دشمنی خودش رو نسبت به امام زمان خودش ابراز داشت یزید بود. وگرنه بقیه همه دشمنیشون در خفا بوده و حالت نفاقگونه داشتن. مأمون یکی از کارهایی که کرد تا خودشو مبرا کنه از اینکه دست داشت و قتل امام رضا علیه السلام، اومد دختر خودش رو به عقد امام جواد علیه السلام در آورد که در واقع میشه گفتش که از این جهت میخواست خودش رو دوستدار اهل بیت نشون بده. یه نکته رو شما بیان فرمودید که مأمون میاد به خاطر دشمنی با امام جواد جلسات مناظره تشکیل میده. اگر اجازه بفرمایید با کمال عذرخواهی من این رو اصلاح بکنم، مأمون نمیخواست حضرت رو رسوا کنه، چون خیلی ها به مأمون اعتراض میکردن که برای چی دخترت رو به عقد یه بچه 9 ساله در آوردی
که حتی سنش از دختر تو کوچکتر
کوچکتره. بعد مأمون اینجا میخواست مقام علمی امام جواد علیه السلام رو برای اینها ثابت کنه، از این جهت مناظرات علمی تشکیل میداد که به اونها ثابت کنه. درسته که ایشون سن و سالشون پایینه ولی از نظر علمی و معرفتی بی نظیر هستن.
حتی اعتراض میکردن عباسیان که به مأمون که تو با این کاری که کردی در واقع فرزندان خودت رو از بنی هاشم در واقع قرار دادی به نوعی، و مثلا فرد آینده که کسی که در آینده قرار هست جانشین تو بشه قاعدتا از
بنی هاشم
خواهد بود، اگرچه که از یک جهت از بنی عباس هم خواهد بود ولی از جهت دیگری از بنی هاشم.
خب موفق نشد توی این قضیه. دیگه موفق نشد. من نمیدونم اجازه دارم این نکته رو عرض کنم، یه غلط تاریخی متاسفانه تو اذهان جا گرفته و اونم اینه که وقتی که ام فضل امام جواد رو مسموم کرد بعد دستور داد که کنیزا هل هله کنید و بعد دستور داد که بدن حضرت رو ببرن بالای پشت بام و با اون داستانهایی که خیلی ها میگن و
که صدای ناله امام جواد علیه السلام
که از این طریق بتونن عشق بگیرن از مردم، و ما واقعا متاسفیم از کسانی که به هر چیزی متمسک میشن تا عشق مردم رو برای مثلا مصائب اهل بیت در بیارن. شما فرض بفرمایید که اگر امام جواد این همه فضیلت نداشت، این همه کرامات نداشت، این همه عظمت نداشت، یک مرد عادی عادی بود، اگر همسرش اون رو به قتل میرسون خودش رو تابلو میکرد که من این کاری کردم؟
بله.
یعنی واقعا بشینیم دو تا چهار تا فکر کنیم که آیا یعنی اینقدر ام فضل از نظر عقلی توهی بوده که بیاد هم همسرش رو به شهادت برسونه هم خودش رو تابلو بکنه که من بودم که همسرم رو کشتم، و حالا که اینا همیشه خودشون رو میخواستن مبرا کنن از این قضایا.
بله.
ما تو کتابای موثق مثل منتهی الامال شیخ عباس و قمی داریم وقتی که ام فضل حضرت رو مسموم کردن بعد شروع کردن به گریه کردن. حالا ما بنا رو بر این میذاریم که گریه ندامت بوده، عشق ندامت بوده. تاریخ این رو میگه که امام جواد فرمودن من رو مسموم کردی، بعد میشینی گریه میکنی، و حضرت ایشون رو نفرین کردن. بیشتر از این دیگه ما در کتابهای تاریخی موثق نداریم.
بله.
یعنی اینو میخوام عرض کنم که اونها همونجور که اصرار داشتن خودشون رو از دوستداران اهل بیت قرار بدن، بعیده که بخوان خودشون رو بین مردم رسوا بکنن که در قتل امام یا در شهادت امام هم نقشی داشتن، چون اون حالت تزویر و نفاقشون این اجازه رو نمیده.
بله.
و این یه چیزی که بالاخره در تاریخ ثبت شده است که آدم منافق همیشه دشمنی خودشون رو کتمان میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. در ادامه برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود و مباحثی دیگر پیرامون امام جواد علیه السلام و میلاد ایشون تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد. همراهان گرامی، ویژه برنامه مروارید مصر رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم میلاد خجسته امام جواد علیه السلام، امام نهم شیعیان رو، خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، این سرکار خانم رقیه درویشی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه. خب سرکار خانم درویشی، این نکته رو در قسمت قبل فرمودید که ازدواج با ام الفضل به چه شکل بود و این ازدواج ثمره‌ای هم از جنبه زیاد نسل نداشت، همونطور که امام حسن مجتبی علیه السلام با جعده ازدواجشون ثمره در واقع واقعی و در واقع از جهت زیاد نسل نداشت، امام جواد علیه السلام هم به همین شکل بود. حتی در تاریخ ذکر شده که هیچ گونه ارتباطی هم بین امام جواد علیه السلام و ام الفضل دختر مأمون نبود و ایشون با کنیزی که بسیار بزرگوار بودند و دارای فضایل مختلف بودند با ایشون ازدواج کردند، ایشون رو آزاد کردند و بعد باش ازدواج کردند و به خاطر فضایل بسیار زیادی که داشتن نام و لقب ام الفضل رو به این کنیز دادند و همین باعث یه خلط در واقع
تاریخی میشه،
تاریخی هم شده که برخی فکر کردن همون ام الفضل که دختر مأمون بوده مادر امام هادی علیه السلام هست،
که ما جا داره بالاخره در میلاد امام هادی علیه السلام وقتی به مادر امام هادی میخواییم بپردازیم به بالاخره حسب و نسب مادر امام هادی هم پرداخته بشه که اون یه شخصیت کاملا جداگانه داشتن و هیچ رفتی به این ام فضلی که فقط نامش ام فضل بود. یه وقتی من اسمم اینه، یه وقتی نه، یه اسمی رو من میذارن مادر امام هادی اگر بله این اسم روشون گذاشته شد، از اول اسمشون نبود، به خاطر اون فضایل و مناقبی که داشتن از طرف امام معصوم الحمدلله به این لقب نامگذاری شده. بله، امام جواد علیه السلام از طرف دختر مأمون فرزندی رو به دنیا نیاوردن، یعنی فرزندی از اون طریق نداشتن.
در مورد حالا این امامت امام جواد علیه السلام که در کودکی اتفاق افتاد و این سن 7 سالگی واقعا سن اندکی هست، همین باعث یه سری شبهات از طرف خود شیعیان هم شد، یعنی شیعیان هم می اومدن و میخواستن سوالاتی بپرسن از امام جواد علیه السلام که ایشون رو هم امتحان کنن هم به جواب سوالاتشون برسن. بعد این سوالات بیشتر در این زمینه توضیح بفرمایید، اگرچه که حالا این امر خیلی عجیبی هم نیست و ما در میان افراد غیر معصوم هم افرادی رو داشتیم که در کودکی دارای فضائل زیادی بودن، از جمله علامه حلی رو در موردش ذکر کردن که در کودکیشون بسیاری از علوم رو در واقع بهش رسیده بودن و حتی در موقع بازی این شیشون مثلا از آیات قرآن اینها استفاده میکردن، گاهی که حتی ذکر شده که گاهی مثلا اگه مثلا کارهای کودکانه ای انجام میدادن که باعث مثلا رنجش پدرشون میشد، پدرشون ایشون رو دنبال میکردن، آیه قرآن رو که سجده داشت میخوندن تا پدر مجبور بشه به سجده بیفته و خب خود ایشون چون هنوز بالغ نشده بود پا به فرار میگذاشتن. منظوری که در عین کودکی رسیدن به یک سری فضائل خیلی عجیب هم نیست، خصوصا اگر معصوم باشه و این در واقع یک امر اجازگونه باشه قاعدتا به طریق اولویت میشود این امر رو پذیرفت. باز بشنویم در این زمین از شما.
ببینید زمانی که شخص مقابلی که ما داریم ازش سوال میکنیم بتونه از سوالی که ازش کردم سوالای مختلفی ازش در بیاره، این نشان دهنده عظمت علمی و پختگیه اون شخص نسبت به اون مسئله هست.
بله.
داریم که یحیی بن اکثم از امام جواد علیه السلام سوال میکنه که اگر شخصی محرم باشه و حیوانی رو بخواد در حالت احرام صید بکنه حکم احرامش چی میشه، حکم حجش چی میشه.
بله.
اون یک سوال کرد، ولی امام جواد ظاهرا فکر کنم 12 سوال از این یه سوالشون در آورد.
بله.
فرمودن آیا اون شخصی که این کار کرده آزاد بوده یا برده بوده، با اختیار و عمد انجام داده یا بدون اختیار و بدون عمد، آیا روز این کار کرده یا شب این کار کرده، آیا اون حیوان حلال گوش بوده یا حرام گوش بوده، آیا در منطقه حرم بوده یا غیر حرم بوده. اینقدر سؤالای تکنیکی و زیبایی رو حضرت مطرح کردن که خود یحیی بن اکثم به تعجب افتاد و از امام جواد علیه السلام سوال کرد که شما که اومدی یک سوال من رو به این همه سوالهای مختلف تبدیل کردی، آیا خودت قادر به پاسخگویی هستی یا نه؟ که امام جواد علیه السلام میان تمام امورات رو بسیار زیبا و احسن جواب میدن.
بله.
خب ببینید اولا که ائمه ما امام حسن به اینا نیست، همینجور که شما اشاره فرمودید رسول اکرم وقتی که زنده بودن ائمه رو اسامیشون رو نام بردن که بعد از مثلا امام علی، امام حسن، امام حسین همینجور، و حتی در صحیفه فاطمیه هم اسامی حضرات معصومین نقش شده.
بله.
اما خب چه اشکالی داره حالا شیعیان بخوان چیکار بکنن، یه سوالاتی رو مطرح بکنن که واقعا از یک انسان عادی بعیده که بتونه این جوابا رو بده.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم درویشی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. از شما سپاسگزاریم و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه مروارید مصر با رادیو گفتگو همراه بودید سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوندیار و نگهدارتون.
میلاد سجاد نشین عالم معرفت و توحید، آینه پرشکوه جمال و جلال خداوندی، مونس ملائک مقرب الهی، اسوه عرفان ربوبی، تبسم رحمت معبود بر خلایق، مظهر مهر و عطوفت خداوند، حضرت جواد الائمه بر شما عاشقان ولایت و رهپویان خط امامت خجسته باد.
یا جواد دوباره پای دلم به سمت میخونه رفت، دوباره پای دلم به سمت میخونه رفت، لب آتش زده ام رو لب پیمونه رفت، شراب ماه رجب خونم و تسبیه کرد، امشب تا پیش خدا دل دیوونه رفت، شب عشق و مراده می کوثر زیاده، شب عشق و مراده می کوثر. آخه ساقی امشب گل زهرا جواده، آخه ساقی امشب یا جواد الائمه،
نمیدونی الان تو حرم چه قوغاییه، شالا شب عید باشی و اونجا عرض ادب کنی. یا جواد پسر نه من
ای کوی تو قبله مراد ادرکنی، ای داد رس روز معاد ادرکنی، ای گشت ز فرط جود و احسان و عطا مشهور و ملقب به جواد ادرکنی.
خدا چشم عاشقی فقط کار دلم، حرمت همسایه دیوار به دیوار دلم، به خدا چشم عاشقی فقط کار دلم، حرمت همسایه دیوار به دیوار دلم. یا جواد الائمه قسم به زینب و حسین، بیای بار تو زندگی منو ببر به کاظمه. یا جواد الائمه قسم به زینب و حسین، بیای بار تو زندگی منو ببر به کاظمه. جوون خدا چشم عاشقی فقط کار دلم، حرمت همسایه دیوار به دیوار دلم. یا جواد الائمه قسم به زینب و حسین، بیای بار تو زندگی منو ببر به کاظمه. Yeah. آسمون کاظم الغرق ستاره هات میشن، آسمون کاظم الغرق ستاره هات میشن، آفتاب از را که میاد تاج مناره هات میشن، تو دنیا راه و رسم من با عشق تو خدایی شد، تو دنیا راه و رسم من با عشق تو خدایی شد، به خاطر دعای تو دلم امام رضایی شد، دلم امام رضایی شد.
خب دوستان عزیز شنونده، نیکی به پدر و مادر از صفات پسندیده انسانی و مورد تأکید اسلام و پیشوایان معصوم علیه السلام هست. درباره نیکی به پدر و مادر نقل شده که فردی به امام جواد علیه السلام نامه نوشت و از امام درخواست کرد تا برایش دعا کرده و درباره چگونگی رفتار با پدر بد اخلاقش که از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود او را راهنمایی بکنه. امام جواد علیه السلام در جواب نامه او چنین نوشت: برایت دعا می کنم و از تو می خواهم با پدرت مدارا کنی و موجبات ناراحتی او را فراهم نسازی. حضرت در ادامه نامه او را دلداری داد که در پس هر دشواری آسانی، بردبار باش که پیروزی از آن پرهیزکاران هست. به هر حال این درس امام جواد علیه السلام برای همه مسلمین و مسلمات هست و چقدر زیباست درس مهربانی رو از ائمه بیاموزیم. و امروز که روز ولادت با سعادت آقا جواد الائمه علیه السلام هست، این مهربانی رو به پدر و مادر و دیگران فراموش نکنیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، شما مهربانان، شما عزیزانی که به عشق همدیگه در تمامی شرایط حضور دارید و تلاش میکنید در عرصه های مختلف حضور خودتون رو به هم برسونید، چه در جنگ، چه در صلح، چه در موقع بیماری و چه در سیل و چه در زلزله. خب من اجازه میخوام از شما دعوت کنم با برنامه زنده بدون انقضا از این لحظه همراه باشید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین،
با بدون انقضا. مهربانی تاریخ مصرف ندارد.
به نام خداوند خوب خوبی ها. سلام، من مسعود فروتن هستم. بدون انقضا رو میشنوید از رادیو گفتگو. صبحتون بخیر و شادی. ما هر صبح اینجاییم تا به شما بگیم که مهربانی تاریخ مصرف نداره. امروز قراره از لبخند بگیم، از اینکه خندیدن در این روزهای سخت باعث میشه تا حال ما و شهرمون خوب باشه. عزیزانی که این روزا مجبور هستین تا در شهر تردد داشته باشین و به محل کار برین، لبخندتون رو از دیگران دریغ نکنید. همین حالا که در این صدای ما رو میشنوین لبخند بزنید و برنامه ما رو هم بشنوید.
زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو؟ جون و دل کی بودی؟ بگو آخه چی بودی؟ دل منو ریزودی؟ بگو چرا ازم رو بودی؟ دل بیچاره گیر افتاد، عاشق تو شدم ای داد، همیشه هوا تو میخواد، اون دلی که دادی به باد. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من. رایای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم، من تو شدم یا تو منی؟ میشکیو آخه تا را دیگه دارمت، معمولی نه ها، تو را تار دیگه دارمت، آره جور دیگه دارمت. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من. رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی شدم یا تو منی؟ آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من. رویای منی دنیای منی، اینقدر خواستنی عشقم، من تو شدم یا تو منی؟
نکنه جز به اون دسته از آدمایی هستین که هر چند سال یک بار اون هم محض گرفتن عکس لبخند روی لباتون میاد. لبخند بزنید، امیدوار باشید که روزهای خوب در راهه. خب خدمت آقای مهندس جلال ملکی صحبت میکنیم. آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی هستن.